خط تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، به ساعت 23 میرسیم. از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما هزاره ادب پارسی به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 537. این برنامه مروری بر حکایت‌های رساله قشیری.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 537 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مروری بر حکایت‌های رساله قشیریه تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
رساله قشیریه را در یکی از گفتارهای پیشین این برنامه معرفی کرده ایم. این اثر بیادماندنی انقدر شهرت و اعتبار دارد که گفتار درباره آن نباید به یکی دو برنامه ختم شود. رساله قشیریه را از زوایای گوناگون میتوان نگاه کرد و به اعماق آن راه یافت. درباره چگونگی سبک و شیوه‌های بیان مؤلف آن، ابوالقاسم یا عبدالکریم قشیری، در گفتارهای جداگانه سخن خواهیم گفت. اکنون برای لذت بردن از مطالب این اثر می‌خواهیم نگاهی به حکایت‌های آن بیاندازیم و از مفاهیمشان لذت ببریم. بر این اساس تصحیح این اثر که به همت شادروان بدیالزمان فروزانفر منتشر شده است را می‌گشاییم و در دریای زلال حکایت‌های آن غرق می‌شویم. می‌فرماید بیشتر دعای ابراهیم ادهم این بود که یارب مرا از ذل معصیت به عز طاعت آر. فضیل عیاض گوید اگر همه دنیا بر من عرضه کنند، بدان شرط که با من شمار نکنند، نزدیک من چون مرداری بود. سهل ابن ابراهیم گوید با ابراهیم ادهم سفر همی کردم، در راه بیمار شدم. ابراهیم ادهم آن چه داشت بر من نفقه کرد. آرزویی از او خواستم. خری داشت. پنهان از من بفروخت و بر من نفقه نمود. چون کمی بهتر شدم گفتم خرت کجاست؟ گفت بفروختم. گفتم من اکنون بر چه نشینم؟ گفت یا برادر بر گردن من نشین. ناچار نشستم و او مرا سه منزل بر گردن خیشه می کشید. نقل است که فضیل عیاض گفت چون در خدای عزوجل آسی شوم اثر آن را در خلق و خوی چهارپای خود و خادم خویشم می‌بینم. از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که حارس محاسبی چون دست فرا طعامی کردی که اندر وی شبهت بودی، رگی بر انگشت وی بجنبیدی و از آن باز ایستادی. جنید بغدادی گوید روزی حارس محاسبی به من بگذشت، اثر گرسنگی در وی دیدم. گفتم بیا اندر سرای رویم تا چیزی بخوریم. گفت برویم. اندر سرای شدم و ما را از عروسی چیزی آورده بودند. فرا نزدیک وی بردم، لقمه ای اندر دهان نهاد، از این سوی دهان به آن سوی همی برد، سپس ناگهان برخاست، آن لقمه از دهان بیرون افکند و در دهلیز انداخت. از وی پرسیدم چه شد؟ گفت مرا گرسنه بود، خواستم که تو را شاد گردانم و دل تو نگاه دارم، ولیکن میان من با خدای نشانی بود که هیچ طعام که اندر وی شبهت بود به گلویم فرو نشود. این لقمه را نیز هر چند کوشیدم فرو برم نتوانستم. این طعام از کجا بود؟ گفتم خویشاوندی عروسی داشت و آن را بیاورد. گفت نان خوش بیاور بخوریم. چند پاره نان در سرای بود، بیاوردم. آن را بخورد و گفت همیشه پیش درویشان طعام چنین آر.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مسعود انصاری، استاد دانشگاه.
بدانید رحمکم الله، رحمت خدا نصیب شما باد، که خداوند سبحانه این طایفه را، یعنی طایفه متصوفه را، گزیدگان اولیاء خیش کرد و فضل ایشان پیدا گردانید بر جمله بندگان خیش پس از رسولان و انبیا، و دلهای ایشان را معدن رازهای خیش کرد و مخصوص گردانید ایشان را به پیدا کردن انوار خیش بر ایشان، و ایشان فریادرس خلقند و به هر جای که باشند گردش ایشان با حق بود، و روشن گردانید ایشان را از تیرگی های بشریت و به درجه مشاهدت رسانید بدان چه تجلی کرد ایشان را از حقیقت یگانگی خیش، و توفیق داد ایشان را به قیام آداب بندگی و حاضر گردانید به مجاری احکام خداوندی. قیام کردند به گزاردن آنچه واجب بود بر ایشان به فرمان و به حقیقت، رسیدند بدان چه از ایزد بود مر ایشان را از گردانیدن و تصرف، پس با خدای گشتند به صدق افتقار، یعنی طلب فقر کردند در کمال صداقت و خلوص، و بدان چه از ایشان حاصل آمد از اعمال، میان چه که در اثر تلاش هاشون جهد و مجاهدت هاشون حاصل شد، پشت باز نگذاشتند، یعنی به خودشون تکیه نکردند، و با احوال صافی خیش، یعنی بعد از اینکه در این راه آمدن صاف شدن قلبشون جانشون، ایمن نبودن، احساس ایمنی نکردن، دانستند که هرچه خواست، هرچه خداوند خواست کرد، و آن را که خواست از بندگان برگزید. اینجا معنی صفوه یا برگزیده شدن و آمدن در این راه رو در این اثر، که اثری از جنس در واقع تصوف اعتدالی، مشاهده میکنیم.
هزاره ادب پارسی.
نقل است که ابو سلیمان داوود ابن نصیر تایی 20 دینار میراث یافت. 20 سال طول کشید تا آن را بخورد. نقل است که کسی نزدیک داوود تایی شد، سبوی دید آفتاب بر وی افتاده. گفت یا داوود، سبو را چرا از آفتاب بر نگیری؟ گفت چون آنجا بنهادمش آفتاب نبود، حال از خدای شرم دارم که اندر حظ نفس خیش سعی کنم. نقل است که کسی دیگر نزدیک داوود تایی شد و بسیار اندر وی همی نگریست. داوود گفت ندانی که بسیار نگریستن به کسان کراهیت دارد، همچنان که بسیار گفتن؟ نقل است که ابوزید از دنیا بیرون نشد تا قرآن حفظ بنکرد. به خبر آمد که کسی مشهور گشت اندر جهان. بسطامی گوید ابوزید مرا گفت برخیز تا برویم و این مرد را ببینیم که چگونه دعوی ولایت می کند. رفتیم تا به نزدیک آن مرد رسیدیم. چون از خانه بیرون آمد روی فرا کرد و آبدهانی بینداخت. ابوزید از همونجا بازگشت و بر وی سلام هم نکرد. گفت هر که ادبی از آداب رسول صلی الله علیه و آله و سلم بر وی به خلل باشد، او بر هیچ چیز نباشد. نقل است که ابو سلیمان گفت هر چیزی را زنگاری است و زنگار دل سیر بخوردن است. نقل است از ابو سلیمان ابن عطیه دارانی که گفت شبی اندر محراب بودم و هوا سرد بود. من از سرما آرامم نبود و ناچار یک دست در زیر جامه پنهان نموده دست دیگر بیرون نگاه داشتم و دعا کردم. اندر خواب شدم و عاطفی مرا آواز داد که یا سلیمان، آنچه روزی این دست بود که بیرون کرده بودی به وی دادیم، اگر آن دست دیگر هم بیرون بودی روزی خویش بیافتی. سلیمان گفت سوگند خوردم که هرگز دعا نکنم مگر دو دست را بیرون کرده باشم به سرما و گرما.
آنچه شنیدید برنامه شماره 537 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با مروری بر حکایت‌های رساله قشریه تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
برو ای فقیه دانا به خدا به خدای بخش ما را، تو زاد و پارسایی، تو وای زاد و پارسایی، من عاشقی و مستی، حبیب حبیبم یا
سه شنبه شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه که تقدیمتون شد هزاری ادب پارسی نام داشت که امیدواریم شما علاقمندان لذت برده باشید. ساعت 23:15 است. از رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی برنامه ها تا ساعت 6 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. با آرزوی بهترین ها برای شما دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه دختران آفتاب به مدت 15 دقیقه.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 19 بالاخره راحله شروع کرد. در این قسمت اوریانا فالاچی اول راجع به منطقه جنگلی که زنهای مادر سالار توش زندگی میکردن توضیح میده و بعد تعریف میکنه که هیچ مردی توی اون جنگل زندگی نمیکرده و هر مردی حق داشته فقط وقتی زنش بهش اجازه بده برای چند روز بیاد و برگرده. اینطوری ادامه میده: محسنترین زنها که به گفته جمیله 92 سال از عمرش میگذشت و نبیره هم داشت در وسط نشسته و بقیه در اطرافش حلقه زده بودن. اولین سؤال را چنین مطرح کردم: میخوام بدونم در این منطقه زنها چگونه حکومت میکنند؟ حبا یکی از زنان به من خیره شد و گفت: چطور؟ مگه توی اروپا زنان حکومت نمیکنند؟ خیر، در اروپا مردان حکومت میکنند. نمیفهمم. چنین توضیح دادم: منظورم اینه که در اروپا خانواده توسط مرد رهبری میشه و مرد نام خانوادگی خود را به زن و فرزندش میده. یعنی به جای اینکه زن نام خانوادگی خود را به مرد بده، مرد چنین کاری میکنه و زن هنگام تولد فرزند از نام خانوادگی مادر استفاده نمیکنه؟ البته. آه، ولی قطعا مردی که از زن اطاعت میکنه، اینطور نیست؟ خیر، معمولا چنین نیست. این زنه که از مرد اطاعت میکنه. کاظم خان مشغول ترجمه بود و به اینجا که رسید شلیک خنده مادر سالارها فضا را پر کرد، انگار خنده‌دارترین لطیفه یه سال را برایشان تعریف کرده باشم. یکی شکمش را گرفته بود، دیگری محکم بر زانوبان خود میکوبید و مسن‌ترین زن نیز به شدت میخندید و دندانهای کرم خوردهش را کاملا نمایان میساخت. دست آخر بازوانش را رو به بالا برد و به نظر می رسید که می خواهد بگوید ساکت، مثل این که در اینجا سوء تفاهمی وجود دارد. موسنترین مادر سالارها سرش را به طرف من خم کرد و پرسید: نزد شما چه کسی به خواستگاری مرد می رود؟ عاطفه خواندن راحله را قطع کرد. چی شو؟ یه بار دیگه سوال بخون. راحله گفت: هیچی، ظاهرن اونجا رسمی که زن میره به خواستگاری مرد. عاطفه با تعجب کوبید روی شانه های سمیه و خندید: میبینی آبجی؟ میبینی؟ عجب ماهیه. سمیه و فاطمه به لبخند اکتفا کردند. عاطفه گفت: من که رفتم تو نخی یه سفر مالزی، باید داداشم رو ببرم اونجا تحویل یکی از این زن رو بدم. دیگر از آن نگاه برنده سریا خبری نبود. جایش را به پوزخند عصبی داده بود که مرا بیشتر نگران می کرد. عاطفه که ساکت شد، راحل ادامه داد: از کاظم خان خواستم برای شرح دهد در اروپا معمولا مرد است که زن را خواستگاری می کند و اگر عکس این موضوع روی بدهد، مردم عقیده دارند که زمانه عوض شده و فساد دنیا را فرا گرفته است. حوا پرسید: پس زن نمیتونه مردش رو انتخاب کنه؟ معمولا خیر. و اگه زنی مردی رو در جنگل تصاحب کنه؟ معمولا در اروپا مردان زنان رو در جنگل تصاحب میکنند؟ زنان یکی پس از دیگری به یکدیگر خیره شدند و آن وقت همه با هم نگاه پرسشگرشان را متوجه من ساختند. احساس کردم مرا دیوانه پنداشتند. یکی از زنان پرسید: پس این زنه که پس از ازدواج باید در خانه مرد زندگی کنه؟ البته. باز هم زنان یکی پس از دیگری به یکدیگر نگاه کردند و بعد متوجه من شدند. یکی از آنها پرسید: اگر زنی خرج مردش رو تقبل نکنه، مرد میتونه درخواست طلاق بده؟ باز هم صدای عاطفه مجال خواندن را از راهله گرفت. به افتخار تمام زنای مادر سالار دنیا یه چفی مرتب بزنید. و بعد خودش به تنهایی کف زد. نگاه نگران من به دنبال سریا میگشت که یهو سریا بلند شد. همان موقع یادم افتاد که چرا از آن نگاه خشن ترسیده بودم. اگرچه دیگر از آن نگاه خبری نبود، نگاه آرامتر شده بود، فقط همان پوزخند عصبی بود. بس کنید این مسخره بازی رو، نکنه شماها واقعا میخوان مثل اون آشغالا بشین. نگاهی به همه کرد و بعد زیر لب گفت: من که اصلا حال حوصله‌شو ندارم. به سرعت بیرون رفت. خواستم بلند شوم و دنبالش بروم. فاطمه به من اشاره کرد که بمانم و خودش رفت. راحله کله‌اش را تکان داد، یعنی چی شده؟ عاطفه شانه‌اش را بالا انداخت، یعنی نمیدانم بلش کن. فهیمه انگار هنوز حواسش توی کتاب بود که گفت: عجب داستانی بودا. بعد از آن عاطفه گفت: حالا قضیه این مادر سالا رو چی هست؟ راحله نفس عمیقی کشید، پشت چشمی نازک کرد و گفت: بعضی دانشمندان یا مردم شناس‌های مثل لوئیس مورگان معتقدند که ریشه مادر سالاری به دوره پیش از تاریخ میرسه. اون موقع‌هایی که مردها و زنها زندگی آزادی داشتن و خویشاوندی رو از طریق مادر مشخص می‌کردن. هرودات هم میگه که ملل آسیای صغیر به شیوه مادر سالاری زندگی می‌کردن، یعنی اینطوری که وقتی مردها به دنبال شکار یا جنگ می‌رفتن، زنها قدرت رو در دست می‌گرفتن و تو مزارع ارباب محسوب می‌شدن. چون فاصله بین قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی کوتاهه، راحت میشه از یکی به اون یکی دیگه رسید. فهیمه پرسید: و هنوز هستند؟ هستند، ولی تعدادشون خیلی کم شده. مثل کولی‌ها هستند ولی کم. الان مادر سالارها تو بعضی کشورها مثل ژاپن، استرالیا، ساحل طلایی، ساحل آج، شمال رودزیا و برخی جاهای هندوستان زندگی می کنند. دیدین که روش زندگیشون هم یکی از قدیمی ترین روش‌های زندگیه. اونها مالک زمین خودشونن. زمین رو هم فقط برای دخترشون ارث می‌گذارن. با مرد ازدواج می کنند ولی از نام خانوادگی اون مرد استفاده نمی کنند. روی بچه‌هاشون هم فامیل خودشون رو می‌گذارن. حتی بعد از ازدواج هم شوهرشون رو میفرستن خونه مادرش. در نتیجه بچه‌ها هم فقط از مادرشون حرف شنوی دارند. با آمدن فاطمه و سریا راحله ساکت شد. نگاهش روی تک تک صورت بچه‌ها دور زد. معلوم بود واکنش بچه‌ها خیلی برایش اهمیت دارد. من کمی کنار کشیدم تا جا برای فاطمه باز شود. سریا هم رفت کنار ساکش و خودش را با آن مشغول کرد. عاطفه همانطور که آرنجش را گذاشته بود روی زانوش و سرش را کجکی تکیه داده بود کف دست چپش گفت: حالا بعد از این همه حرف که چی؟ سؤال کوتاه بود و ساده، ولی راحله خیلی تعجب کرد.
یعنی چی؟ چطور نمیفهمین؟ این چیزی که من براتون خوندم قصه نبود، یه تجربه بود که حتی توی همین زمان ما هم زنهایی هستن که زیر دست مردها نیستن، فقط کافی خودشون را از زیر سلطه مردها بکشن بیرون. فاطمه گفت و در عوض خودشون به مردها مسلط بشن، یعنی یه تبعیض جنسی دیگه، منتها این دفعه به نفع زنها. با خودم فکر کردم که شاید مادرم هم میخواست همین کار را بکنن، یعنی خودش را از زیر سلطه بابا بیرون بکشد. گفتم ولی خنده ها و واکنش های بچه ها نشون داد که این تجربه مسخره‌ای بوده حتی برای زنها. راحله با عجله گفت
دیدین نظریات و حرفای خانم فالاچی هم به همون اندازه برای اون زنها خنده‌دار و مسخره بود، یعنی احساس ما موقع برخورد با نظر مخالفمون بستگی زیادی به طرز تفکرمون داره و البته طرز تفکر ما هم بیشتر تحت تأثیر حرفاییست که در طول عمر بهمون تلقین شده. البته من نمیخواستم نوع زندگی اونها رو تایید کنم یا بگم که ما هم مثل اونها زندگی کنیم.
فهیمه نگذاشت راحله ادامه بدهد، حرفش را قطع کرد.
نه بابا، اصلا این چه بحثیه که ما داریم میکنیم؟ من میگم که قضیه اقوام و دوران مادر سالاری در طول تاریخ هیچ وقت نه اونقدر گستردگی و دوام داشته که بشه از اون روی یه قاعده در تاریخ نام برد و نه در زندگی امروز ممکنه. این چیزی هم که راحله خونده یه استثناست. قواعد اجتماعی هم که هیچ وقت بر پایه استثناها وضع نمیشن.
با اشاره دست و صدای خفه از فاطمه پرسیدم که قضیه ناراحتی سریا چه بود. فاطمه چشمکی زد و اشاره کرد که صبر کن. راحله برای فهیمه پشت چشمی نازک کرد و گفت
نه خیر، من طور دیگه ای میبینم. میدونید که این زنها توی جنگل زندگی میکردن، در نتیجه به هیچ یک از رسانه‌های امروزی مثل تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشتن. بنابراین از تأثیر کلیشه هایی که نظام های حکومتی مرد سالار بر زن دارند در امان موندند، در نتیجه تونستن واقعا خودشون باشن، نه اون چیزی که جامعه و اطرافیان و مردها از اونها میخوان.
سمیه نگاه تندی به فاطمه کرد، بعد کمی منمن کرد و بالاخره گفت
خب چرا اینطوری فکر نکنیم که چون این زنها فقط از دختراشون نگهداری میکنن در نتیجه عقایدشون رو هم به دختراشون منتقل میکنن، پس این دخترها در طول رشدشون هیچ دسترسی به محیط اطرافشون ندارن و فقط تحت تاثیر تلقینات مادرشونن، پس اونان که از اصل خودشون دور افتادن نه بقیه.
فهیمه با عجله وارد بحث شد.
اصلا یه چیز دیگه، چرا در طول تاریخ زنها تحت تأثیر این تلقین قرار گرفتن؟ چرا از یه زمان یا مکان محدود که بگذریم این تلقین به مردها نشده؟
راحله دستهایش را از هم باز کرد.
چون که مردها قلدرتر از زنها هستند.
فهیمه لبخند پیروزمندانه ای زد.
پس تو هم معتقدی که زن و مرد مساوی نیستند؟
راحله دست پاچه شد، مرتب با دستهایش بازی میکرد، انگار چیزی را در هوا به هم میزد.
برای اینکه من هم یکی از محصولات همین تلقینام دیگه. میدونید که منم با همین کلیشه ها روش کردم که مردها قوی تر از زنهاند. این همه سال طول کشیده تا این فکر تو مغز من رسوخ کرده، حالا یه شبه که خارج نمیشه.